با نام او و با سلام. دیروز شرح، بررسی، نقد و مقابله غزل 399 به پایان رسید. همکنون آرایه های این غزل رو شرح می کنیم، با این تفاوت که گاه در ذیل توضیح آرایه ها به شرح دقایق عروضی و نکاتی در حوزه قافیه نیز خواهیم پرداخت. کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق ناموس سامری بشکن. کرشمه و غمزه سجع مترفند، کرشمه غمزه. میبینیم این دو واژه از نظر وزنی کاملا هم وزن نیستند، اما یک سویند، در یک جهتند از نظر وزنی و صدای روی آنها نیز غمزه کرشمه. این ا که صداست و نه حرف، دوستی شنوندهی نپندارد که این غمزه ه هست پایانش یا کرشمه ه. ما این نوع حرفهای به اصطلاح غیر ملفوظ رو ا به شمار می آوریم. اساساً در شمار حرف نمی پنداریم این صداها را، تنها صداییست، آواییست. در نتیجه این دو واژه از نظر روی یکسانند. مهم نیست، حرف روی حتما نباید حرف باشد، می تواند آوا و صدا را نیز شامل شود. در نتیجه این دو واژه از آنجا که از نظر روی با یکدیگر یکسانند ولی از نظر وزن کاملا با یکدیگر هم وزن نیستند، نه اینکه هم وزن نیستند، کاملا نیستند، بلکه از نظر وزنی هم سویند، هم جهتند، به هم شباهت دارند، بر این پایه سجع مترف این دو واژه را میگوییم. زیرا در تعریف سجع مترف یا سجع همسوی و همجهت خوانده ایم که دو واژه ایست که از نظر حرف روی یا صدای روی با یکدیگر همسانند ولی از نظر وزنی با یکدیگر کاملا هم وزن نیستند. اما همین کرشمه و غمزه از نظر ملودی و آوا و تون و موسیقی سجع مترفند، زیرا اساساً به معنی اونها به لفظ هیچ، فقط به آواشون التفات داریم. اما از نظر معنا و لفظ با هم تناسب دارند. کرشمه با غمزه تناسبی روشن دارد، زیرا تقریبا در یک معنی و مفهوم به کار می روند. همچنین بازار و رونق و ناموس نیز با هم تناسب دارند. ناموس رو عرض کردم به همه معانی بپنداریم، لیکن ناموس به معنی آبرو، شهرت، عرض، حرمت به این معانی است. هرگز به این مفهومی که امروز به کار می‌برند در روزگار پیش به کار نمی‌رفته. اما دو واژه ساحری و سامری، ببینید بر وزن هم هستند، هم روی هم هستند. ساحر، سامر به اصطلاح فاعل، سجع متوازی هستند، زیرا هم وزنن کاملا و هم روی. اما از نظر لفظ و معنی چه؟ لفظ و معنی ساحری و سامری با هم تناسب دارن. از دیگر سوی یک آرایه دیگر بیفزاییم بر بیت نخست، و آنچه آرایه ای بود آرایه جناس لاحق، آرایه ای که دو واژه همسان باشد، دقیقا هم حروف هم شکل هم آوا، لیکن حرف میانی آنها با یکدیگر متفاوت باشد، همانند فرهاد و فریاد که خواجه خود به کار برده است. بر این پایه ساحری و سامری، جناس لاحق. جناس لاحق به نظر این کمترین حتما نباید حرف نخستشون متفاوت باشه. به نظر بنده حرف آخر هم اگر متفاوت باشد در شمار جناس لاحق به شمار می آید، اما کن و کن، کرشمه ای کن، بازار سامری بش کن، اینها خود ملودی آفرین است. کن و کن نیز می تواند جناس ناقص باشد. هم حروفی حرف نه 5 بار، حرف ره نیز 5 بار، حرف های ب و که و م هر یک 4 بار در این بیت به کار رفته. همچنین س و ز 5 بار. س و ز را چرا با یکدیگر می شماریم؟ زیرا از نظر آوائی واجگاهشان به یکدیگر بسیار نزدیک است، گاه یکسان شنیده می شود. هم آوائی 4 مثبت کشیده آ و 3 مثبت کشیده ای در این بیت در خور توجه. بیت 2، به باد ده سر و دستار عالمی، یعنی کلاه گوشه به آیین دلبری بشکن، و به چند دلیل عرض کردیم به آیین سروری خطای مسلم است. نخست آن که آیین سروری تنها یک پشتوانه دارد و آیین دلبری زیاده از 30 پشتوانه. پس اساساً سروری رنگ می‌بازد. استادان عزیزی همانند استاد ادیب برومند اگر می‌گویند که کلاه گوش شکستن تنها در آیین و آداب سروری و فرمان روایی است، این سخن نمیتواند تعمیم داشته باشد، زیرا 30 چند دست نوشته خود بهترین دلیل است. اما یک نسخه خلخالی هیچ اعتباری در برابر 30 چند نسخه ندارد. سخن دیگر، باز هم از استاد دکتر بهروز ثروتیان یاد کنیم، حرفی که از روی فرزانگی فرمودند، و آن این که کسی که اگر فرمان روایی سرخوش است، عرض کردیم آنگاه سرخوشیشان معلوم می شد که یا کلاه کج می داشتن یا بر می داشتن یا کلاه لبه کلاه می شکستن، اطرافیان در می آفتن که الان موقع خواهش هاست و خواستن ها. خب آن وقت سر و دستار کسی را به باد نمی دهن. سر و دستار به باد دادن مال آن هنگامی است که به خشم می آمدند این دو پایان انسان نما و دستور کشتن و قتل و غارت و نهب می دادند. در روزگار و هنگام سرخوشی که سر و دستار به باد نمی دهند. اما آن نسخه‌ای که آیین سروری پیش خود ضبط کرده، یعنی کاتب نسخه خلخالی، نسخه‌ای که در سال 827 قمری کتابت شده، تنها خواسته است به گونه‌ای با سر و دستار واجارایی را تضمین کند. در مصرع نخست سر و دستار، خب در مصرع دوم سروری. همین به معنی التفات نداشته است، از دیگر سوی مگر ما اجازه داریم پیش خود واژه‌ای را تغییر دهیم؟ میان واژگان سر و دستار و کلاه و شکستن تناسب برقراره. آیین دلبری نیز با سر و دستار به باد دادن تناسب دارد. اما آرایه ایهام تناسب در این بیت به اعتبار معانی متعدد سر و دستار به باد دادن، اما سر و دستار به باد دادن یک معناش هم این است که مواظب دستار نبودن و در جریان باد واقع شدن و جریان باد دستار شخص رو با خود ببرد. به این معنا نیز سر و دستار به باد دادن میگویند، یا کاری کند که سر خود را به باد دهد، یعنی جان خود را فدا کند، جان خود را از دست بدهد. طبیعی است که وقتی سر رفت دستار نیز می رود و تناسب آن با دلبری و کلاه گوشه شکستن. اما سر و دلبر طبیعی، سر دلبر ببینید تا بخشی تا اندازه‌ای با هم هموزنند، هم روی هم هستند، در نتیجه سجع مترف عالمی و یعنی این هم سجع مترف است. دلبر و بشکن، ببینید دلبر بشکن هموزنند، اما میان واژگان عالم و کلاه و دلبر نیز حرف له به روشنی گوش نواز است. نغمه حروف در بخش نخستین مصرع نخست به باد ده سر و دستار. ببینید نغمه حروف تا چه پای دلپذیر است. واژارایی میان سر و دستار، اگر حتی دو واژه هم باشد که با یک حرف مشترک تشکیل شود، در شمار آرایه واژارایی میتواند قرار بگیرد. سر و دستار. هم حروفی د و ت نیز در این بیت در خور است، زیرا شش بار این حروف به کار رفته است. هم آوایی پنج مثبت کشیده آ و چهار مثبت بلند ای. اما بیت سوم، به زلف گوی ره و رسم سرکشی بگذار. اجازه بفرمایید تا آنجا که می شود به زلف گوی که آیین ضبط نکنیم، زیرا آیین در بیت دوم به کار رفته و باز در بیت سوم وقتی تا این مایه راه و رسم یا ره و رسم پشتوانه دارد زیاده از بیست و چند پشتوانه، پس آیین سرکشی اجازه بفرمایید نخوانیم و ضبط نکنیم. به زلف گوی ره و رسم سرکشی. ره و رسم و سرکشی هم حروفی دلپذیری دارد. به غمزه گوی که قلب ستمگری. قلب هم به چند معناست که پیش از این با شما گرامیان سخن گفتیم. در این بیت سه آرایه ایهام تناسب در هر دو مصرع دیده می شود. راه در مصرع نخست معانی گوناگون ایهامی دارد. نخست به معنی گوشه و پرده، به معنی طریق، راه، روش. پسانگاه با غمزه، غمزه نیز از گوشه های دیرپاست در حوزه موسیقی و ردیف ها تناسب پیدا می کنند. قلب نیز در مصرع دوم با معانی متعدد به کار رفته. نخست به معنی میان و میانه، دو دیگر به معنی دل، این عضو سنوبری در سینه که از آن به جام جم تعبیر شده است. در نتیجه با واژگان زلف و سر دسترکشی. و غمزه و گوی و راه باز تناسب دارد. به چوگان نیز تعبیر شده بیتی را از خواجه شیراز بر شما و صدها بیت دیگر. زلف و گوی و سرکشی، زلف خود سرکش است و سر در سرکشی، غمزه دلبری با یکدیگر تناسب دارند، اما دلبری و ستمگری سجع مترفند، گری و کشی سجع متوازی یا همگون و همسانند. دلبری و سرکشی، ببینید دلبری سرکشی، میبینیم که سجع متوازی اند. گوی از آنجا که به دو معنی است در این بیت، فعل امر از مصدر گفتن، دو دیگر گوی که با چوگان تناسب دارد، در نتیجه با قلب و غمزه و زلف میتواند تناسب داشته باشد. در این پایه است که عرض میکنم به گو که نخوانیم، به گوی دست کم یکی از این مصرع‌ها را گوی بخوانیم و نه گو. زلف و رسم و قلب سه سجع متوازن، ببینید زلف رسم قلب، فعل بر وزن فعل هر سه واژه همسانند. اما راه و رسم و آیین نیز دوستی از شیراز آیین را با این نوشتند و پیامک زدند. آیین واژه‌ای فارسی است با دو ی، آیین. راه و رسم و آیین نیز با یکدیگر تناسب دارند. فرو گذاشتن و شکستن نیز از نظر معنی با هم تناسب دارند. غمزه و گوی و قلب باز با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی گ و که هشت بار، و اما سه و ز در مجموع پنج بار، ر نیز پنج بار. بیت چهارم، برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس. برون خرامیدن و گوی خوبی بردن با یکدیگر تناسب دارد. گوی خوبی بردن همچنین سزای حور دادن و رونق پری را در هم شکستن نیز با هم تناسب دارند. حور عرض کردم، ما فارسی زبانها حور را مفرد به کار می‌بریم، اما حور خود واژه جمع است، جمع مکسر حورا. و اما سه سجع متوازن یا همسنگ و هماهنگ، گوی خوب هور، سجع متوازی یا همسان و همگون، بر و پر، پری. همچنین دو سجع متوازن دیگر، خرام یا خرام و سزای، که بهتر است خرام بخوانیم، و نیز ببر و بده، هر دو واژه سجع متوازن را فراهم می آورند. خوبی و پری سجع مترف، هم حروفی ر هفت بار، ب شش بار، هم آوایی هشت مثبت کشیده او در این بیت. اما بیت پنجم، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر. ملاحظه بفرمایید، دوستی از نور فرمودن که آهوان فاعل هرگز. ببینید آهوان پس از ب آمده است، بگیر فعل و فاعل است، اما شیر میتواند مفعول باشد. وقتی کلمه ای پس از حرف اضافه می آید متمم است و نه فاعل. ملاحظه بفرمایید، میگوید شیر آفتاب را بگیر با آهوان نظر، با آهوان، نمیگوید آهو بگیرد. خود بگیر فعل و فاعل است، ولی آهوان متمم است، متمم وسیله است، زیرا پس از حرف اضافه ب آمده است. حالا باز یک سخن دیگر درباره شیر آفتاب. از آنجا که مرداد ماه و فاصله آفتاب با زمین بسیار نزدیک می شود، پیشینیان می پنداشتند که خورشید قوی تر و نیرومندتر شده است. می گوید به آهوان نظر آفتاب را صید کن. آفتاب را وقتی که در برج شیر قرار دارد که خیلی قوی است، که خیلی به زمین نزدیک است، شیر آفتاب، یعنی وقتی آفتاب در برج اسد قرار می گیرد، درباره برج ها بسیار با هم سخن گفتیم. و ابروان دوتا نیز، دوتا واژه ایهامی است، هم دو ابرو و هم ابروان خمیده را فرایاد می آورد. می دانیم مشتری دو خانه دارد، یک قوس خانه کمان و یک حوت. این اسامی برج ها بیشتر اسامی حیوان ها را گذاشتند، زیرا تصویرها همه نمادی از حیوان ها و پرندگان است. ثور، حمل، جوزا، حالا جوزا مستثناست، و واژگان دیگر مثل حوت که ماهی باشد و حمل که بره باشد و جدی که بزغاله باشد. اما آهوان و آفتاب واژارایی با یکدیگر دارند. شیر و بگیر سجع مترف، آهوان و ابروان سجع متوازی، بگیر و بشکن، این دو واژه با هم تناسب دارند. دوتا و قوس باز با هم تناسب دارند. مشتری و قوس همچنین، زیرا خانه مشتری است قوس. شیر و آفتاب باز با هم تناسب دارند. عرض کردم خود شکل ظاهری آفتاب هم، اشعه آفتاب رو میتوان به یال شیر نیز تشبیه کرد، از این معنی نیز در خور تأمل است. همچنین آهو و نظر باز با هم تناسب دارند. آهو و نظر، آهو و شیر نیز میتواند با یکدیگر در طباق و تضاد باشد. دو آرایه ایهام تناسب در این بیت به کار رفته. نخست شیر در مصرع اول که به چند معنی ایهامی است، و دو دیگر با آفتاب ایهام تناسب برقرار میکند. اما با آهو نیز ایهام تضاد فراهم می آورد. دوتا نیز در مصرع دوم به دو معنی ایهامی است که با قوس و مشتری و ابرو تناسبی روشن دارد. تناسب قوس و ابرو رو التفات بفرمایید. اساسا قوس یعنی کمان، هم حروفی ب 6 بار، ر 5 بار و حرف های ن و و هر یک 4 بار، هماوائی 4 مثبت کشیده آ و 3 مثبت بلند ای در این بیت در خور تأمل است. بیت ششم، چو عطر سای شود زلف سنبل از دم باد، عطر و زلف و سنبل و دم و باد و عنبر با یکدیگر تناسب دارند. و اما واژارایی میان سر و سای و سنبل و باز واژارایی میان عطر و عنبر و باز قیمت و عنبر و عطر با هم تناسب دارند. اما 6 گروه از سجع‌های متوازن در پی هم، این سجع‌ها متوازنند. عطر، زلف، دو، باد، سای، سه، شبت، شکن، پسانگاه سنبل، بشکن و دیگر دم، سر، پسانگاه انبر، بشکن و یک سجع مترف، انبر و سر. اما بین زلف و شکستن نیز تناسب برقراره. هم حروفی ب 5 بار، د و ت با هر املا، از آنجا که واژگاهشان به یکدیگر نزدیک است، 6 بار. س و ز نیز بر روی هم شش بار آرایه رد القلب الی القلب یا میانه در میانه، زیرا در وسط هر دو مصرع واژه زلف به کار رفته، هماوایی سه مثبت کشیده آ و چندین مثبت کوتاه در این بیت. بیت تخلص: چو اندلیب فصاحت فروشد. مواظب باشند شنوندگان چو اندلیب فصاحت نخوانند، که معنی کاملا نازیبا پیدا می کند. میان اندلیب و فصاحت فروختن و سخن گفتن تناسب برقراره. میان حافظ و فصاحت و سخن و زبان دری نیز تناسب دیده میشه. اما سخن و گفتن، سخن گفتن به گونه ای می توان سجع متوازی پنداشت یا سجع مطرف. اما سخن و بشکن سجع مطرف، و باز سجع مطرفی دیگر فرو او، و باز سجع متوازی چو تو. اما هم حروفی د و ت بر روی هم هفت بار، ف در واژگان گفتن و حافظ و فصاحت، و حرف ن چهار بار. تا فردا و خوب. کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق ناموس سامری بشکن، به باد سر و دستار عالمی یعنی کلاه گوشه به آیین دلبری بشکن، به زلف گوی که آیین سرکشی بگذار، به زلف گو که ره و رسم سرکشی بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن، برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن، چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن، چو عندلیب فصاحت فروشد. ای حافظ، تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن.